سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما، و امور فنی را هم شفیق عیار پیش میبرد. امروز شنبه است، 17 دلو سال 1402 هجری خورشیدی و 6 فوریه سال 2024 میلادی. 5 مؤسسه بین المللی هشدار میدن که کاهش برفباری امسال و زمستان نسبتاً گرمتر علائم از بدتر شدن شرایط آب و هوا و خشکسالی در افغانستان است. به گفته این نهادها، افغانستان در حال حاضر بدترین خشکسالی در 30 سال گذشته را تجربه میکند. نهادهای غیر دولتی به شمول مؤسسه حمایت از کودکان Save the Children، مؤسسه اقدام علیه گرسنگی و نهاد Islamic Relief در اعلامیه مشترک دیروزشان هشدار دادند که در زمستان امسال تا اکنون برف کمتر باریده و این نگرانی ها افزایش یافته است که با خشکسالی که از 3 سال ادامه دارد، کمبود آب خیلی محسوس خواهد بود. این مؤسسه ها میگویند که با در نظر داشت چنین وضعیت، بحران بشری و اجتماعی در افغانستان عمیق‌تر خواهد شد. اعلامیه هم می‌افزاید که از آغاز اکتبر گذشته تا 15 جنوری امسال افغانستان شاهد بارندگی 45 تا 60 درصد از حد اوسط سالهای گذشته بوده است. جزئیات بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. اداره غذا و زراعت ملل متحد میگوید که 8.3 میلیون خندق برای ذخیره کردن برف و باران، پر کردن آبهای زیرزمینی و کاهش سیلاب‌ها در افغانستان حفر شده. این سازمان در پیام در شبکه ایکس توییتر سابق گفته که خندق‌ها در مناطق مختلف افغانستان با حمایت این سازمان از سوی جوامع محلی حفر شده است. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد پیش از این گفته بود که در سال 2023 برای 1/4 مردم در افغانستان کمک‌ها را فراهم کرده. تغییرات اقلیمی و کم شدن بارندگی‌ها یکی از چالش‌های بزرگ در افغانستان به شمار می‌رود. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در آغاز پنجمین سفرش به شرق میانه پس از آغاز جنگ در نوار غزه دیروز با شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد. بلینکن با ابراز امیدواری برای دستیابی به توافق آتش‌بس، برنامه‌های پس از جنگ و کاهش تنش در منطقه به تلاش‌هایش ادامه خواهد داد. در این حال گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا با عنوان سازمان تروریستی شناخته می‌شود، پس از عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از برخی مناطق ویران شده غزه دوباره ظهور کرده. بر اساس گزارش‌ها، هدف اصلی اسرائیل که نابودی گروه حماس اعلام شده بود، چندان تحقق نیافته است. و ریشی سوناک، صدر اعظم بریتانیا، میگوید تشخیص بیماری سرطان چارلز سوم، پادشاه این کشور، به موقع صورت گرفته. آقای سوناک امروز به بی بی سی گفت که تشخیص بیماری پادشاه در مرحله اول سرطان صورت گرفت و اکنون همه آرزومند درمان و صحتیابی کامل او هستند. صدر اعظم بریتانیا افزوده که پس از تشخیص بیماری در تماس منظم با پادشاه بوده و ارتباط آنها به گونه عادی ادامه خواهد یافت. پس از آن که قصر بکینگهام هم روز دوشنبه گفت که پادشاه چارلز سوم به سرطان مبتلا شده و درمانش را آغاز کرده، سیل از پیام‌های همدردی از هر گوشه جهان سرازیر شده است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، وزارت خارجه آمریکا میگوید که هیچ برنامه‌ای در آینده نزدیک برای بازگشایی نمایندگی دیپلماتیکش در کابل ندارد. آمریکا با طالبان به کدام چشم می‌بیند؟ گفتگو کردم با یک آگاه امور سیاسی.
امریکایی ها با چشم دشمن به طالبان نگاه نکردند و امریکایی ها خواهشات بسیار مشخص از طالبان داشتند.
هشدار مؤسسه بین المللی محیط زیست و توسعه: مردان، زنان و کودکان در افغانستان مجبورند ساعتهای طولانی کار کنند. خشکسالی یکی از مشکلات بزرگ برای زندگی افغانان در کشورشان شده. درست تا انتخابات در پاکستان، امروز مبارزات نامزدان پایان می‌یابد. در نیمه دوم این ساعت برنامه بحث 25 دقیقه دعوت می‌کنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه، مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 5:05 عصر با وقت افغانستان شد. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. وزارت خارجه امریکا میگوید که هیچ برنامه‌ای در آینده نزدیک برای بازگشت به افغانستان و بازگشایی نمایندگی دیپلماتیکش در کابل ندارد. ودانت پاتل، معاون سخنگوی این وزارت، روز گذشته در یک نشست خبری تعامل امریکا با طالبان را مشروط بر رعایت حقوق بشر افغان‌ها دانست. پیش از این در یک سند استراتژیک جدید وزارت خارجه امریکا که سیگار نیز در مورد آن گزارش را منتشر کرده بود نوشته شده که وزارت خارجه ایالات متحده محتاطانه بدون بر رسمیت شناختن حکومت طالبان در حال بررسی بازگشایی دوباره قنسولگریش در افغانستان است. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
وزارت خارجه امریکا میگوید که ایالات متحده هیچ برنامه در آینده نزدیک برای بازگشت به افغانستان و بازگشایی نمایندگی دیپلماتیک خود در کابل ندارد. ودانت پاتل، معاون سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه در پاسخ به سؤال در واشنگتن به خبرنگاران گفت که حقوق بشر و بازگشت دختران به مکتب شرایط مهم ایالات متحده برای تعامل با طالبان است. او گفت
ما با بسیاری از افغانها در داخل و خارج از افغانستان از جمله طالبان در تماس هستیم، اما حقوق بشر و بازگشت دختران به مکتب از شرطهای تعامل ماست و ما با هم متحدان و شرکای خود برای رسیدن به این اهداف کار میکنیم. البته سازمان ملل متحد یکی از مهمترین متحدان ماست. ما همچنان به فشار بر طالبان ادامه میدهیم تا از سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود دست بردارند، و ویژه از سیاست‌هایی که به گونه نامتناسبی بر دختران و زنان و عادی‌سازی روابط تأثیر میگذارند، و این همه مشروط به احترام به حقوق تمامی افغان‌ها است.
این در حال است که پیش از این در یک سند استراتژیک جدید وزارت خارجه ایالات متحده امریکا که بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار نیز در مورد آن گزارش را منتشر کرده بود، نوشته شده بود که وزارت خارجه امریکا محتاطانه بدون به رسمیت شناختن حکومت طالبان در حال بررسی موضوع باز کردن دوباره قنسولگری خود در افغانستان است. حکومت طالبان تا کنون واکنش به اظهارات جدید وزارت خارجه امریکا نشان نداده است، اما پیش از این بر تعامل با تمام جهان از جمله ایالات متحده تاکید کرده است. حکومت طالبان متهم است که برای برقراری رابطه خوب با جهان و ثابت ساختن ادعای خود گام‌های اساسی و عملی بر نداشته است. جامعه جهانی به شمول سازمان ملل متحد حکومت کنونی طالبان را به نقض حقوق بشر به ویژه رفتار تبعیض‌آمیز با دختران و زنان افغان متهم می‌کنند، موضوعی که به باور تحلیلگران موانع را بر سر راه تعامل حکومت طالبان با جامعه جهانی ایجاد کرده است.
اظهارات تازه وزارت خارجه امریکا که هیچ برنامه‌ای در آینده نزدیک برای بازگشت به افغانستان و بازگشایی نمایندگی دیپلماتیکش در کابل ندارد. در حال حاضر هزاران تن به این خدمات نیاز دارند، زیرا پرونده‌های برای رفتن به امریکا دارند و این سو رفت آمدشان به پاکستان برای پیشبرد امور کاری آنها مشکل ساز شده. به شمول امریکا هیچ کشور تا اکنون حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما برخی کشورها خدمات سفارت‌هایشان را در کابل از سر گرفتند، اما امریکا در این جمع شامل نیست. گفتگو کردم در این مورد با سمی پویا، آگاه مسائل سیاسی، و نخست از او پرسیدم که آیا امریکا دنبال داشتن روابط سیاسی با افغانستان تحت حاکمیت طالبان است؟
ببینید، در مجموع امریکایی ها نمیخواهند که همو تأثیراتی که در منطقه و در افغانستان داشتن به زودی از دست بتن. طبعا اینا در صدد ازی هستن که در بین بعض تعاملات با طالبان قرار بگیرن. رشد اوضاع سیاسی در منطقه و جهان امریکا را وادار می سازد با طالبان روابط را حفظ بکنن. ای که چی نوع روابط حفظ خواهد شد و چی نوع از این امریکای کدام سیاست را دنبال میکنن، هنوز بسیار منحصر است به تشکلات جدیدی که در منطقه و جهان رخ میده.
خب آقای پویا، ایالات متحده به طالبان به کدام چشم میبینه؟
ببین، از شروع مذاکرات دوحه تا به امروز امریکایی ها به چشم دشمن به طالبان نگاه نکردن و شما میبینید که هیچ وقت چنین نبوده و امریکایی‌ها خواهشات بسیار مشخص از طالبان داشتند که او در مجموع رعایت حقوق بشر، حقوق زن و تامین یک حاکمیت گویا به اساس پایه‌های مردمی، این چیزهاییست که طبعا نه تنها خواهشات امریکا است بلکه کشورهای جهان و منطقه هم چون خواهشات را از طالبان دارند که تا به حال متاسفانه برآورده نشده. اما به هر ترتیب امریکایی ها در جستجوی هستند که تا اون میکانیزم هایی را پیدا کنند تا مناسبات خود با افغان ها به شکل از انواع حفظ بکنند.
و طالبان برای بقای خودشان تا کدام حد خواهان داشتن رابطه با امریکا هستند؟
میبینین بقای حاکمیت طالبان نه تنها در مناسباتش با امریکا بلکه در مناسباتش با کشورهای جهان منطقه بسیار مطرح است. با درک این اصل طالبان کوشش میکنند با یک سیاست تعامل با کشورهای منطقه و جهان پیش برند و تا اندازه‌ای هم موفقیت‌هایی را دارند. اما میبینین که تعاملات جدید در منطقه و جهان در حالت شکلگیری است و انتخابات که در پاکستان در تاریخ 8 فوریه باید صورت بگیره بسیار زیاد ممکن تاثیرگذار باشه در مناسبات آینده طالبان با کشورهای منطقه. دیده شده که کدام یک از جناح‌های سیاسی در پاکستان میتونه قدرت بگیره و حاکمیت خود تشکل بتن. به او خاطر ما نمیتونیم که امروز پیش بینی های داشته باشیم، اما برای طالبان بسیار مهم است که با امریکایی ها از در تعامل پیش بیاین و کوشش میکنن که امو احساسات امریکا را خدشدار نسازن و یک نوع سیاست نرم امروز دنبال کردن و نتایج هم دارن.
سمی پویا آگاه مسائل سیاسی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت حالا 5:13 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مؤسسه بین المللی محیط زیست و توسعه می گوید که فروپاشی اقتصادی در افغانستان باعث شده که مردان، زنان و کودکان بیجا شده مجبور شوند ساعتهای طولانی تره برای زنده ماندن کار کنند. این مؤسسه با نشر نتایج یک تحقیق تازه گفته است که این وضعیت بر روابط اجتماعی، سلامتی جسمی و روانی و امید به آینده تأثیر می‌گذارد. در همین حال شمار از بیجا شده های داخلی در کابل می‌گویند که با مشکلات فراوان از جمله بیکاری و مشکلات اقتصادی روبروند. سحر لیوال جزئیات بیشتر دارد.
مؤسسه بین المللی محیط زیست و توسعه IIED می گوید که بررسی های آنان در سالهای 2021 و 2022 نشان داده که فروپاشی اقتصادی در افغانستان سبب شده است که مردان، زنان و کودکان بیجا شده مجبور شوند ساعتهای طولانی تر برای زنده ماندن کار کنند. این مؤسسه که روز دوشنبه نتایج یک تحقیقش را منتشر کرده گفته که در کنار آن، زلزله های ماه اکتبر 2023 در هرات و اخراج حدود 500,000 مهاجر افغان از پاکستان بین ماه های اکتبر تا دسامبر 2023 میلادی به گونه مستقیم بر بیجا شده های داخلی در شهرهای مختلف افغانستان تأثیر گذاشته است. در ادامه آمده که در کنار عودت کنندگان قبلی و کنونی بیش از 3.2 میلیون بیجا شده داخلی در افغانستان وجود دارد. مؤسسه بین المللی محیط زیست و توسعه در ادامه این گزارش خود گفته که تأثیر عمیق بحران جاری بشری بر سلامت روانی و عاطفی جامعه اثر گذاشته است. بر اساس این گزارش در سال 2022 میلادی 56% زنان و 49% از مردان افغان بیجا شده انتظار داشتند در سال بعدی زندگی آنها بدتر شود. مؤسسه بین المللی محیط زیست و توسعه افزوده که زنان بیجا شده با درآمد اندک از نظر مالی وضعیت بدتر دارند و کمتر می توانند هزینه های خانواده های خود را از طریق درآمد حاصل از کار تامین کنند. گزارش افزوده که محدودیت معیشت و فرصت های کارآفرینی فراتر از اقتصاد به اثرات اجتماعی و روانی تاثیرگذار بوده و اغلب زنان انزوا را تجربه کردند. در این حال یک بانوی بیجا شده که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت حدود یک سال قبل از ولایت کندوز به دلیل خشکسالی به کابل آواره شده و در این شهر هم از بیکاری و وضعیت بد اقتصادی رنج میبرد.
من کندوز هستم و من غریب هستم و همه را فیشم غریب و توان پیسی یک نان پیدا کردن نمیتانیم. دیگر نه وکیل کوچک گذر به ما همکاری میکنن، نه طالبا همکاری میکنن. من خودم مریض هستم، کالاشی مردم هم میکردم، حالا کالاشی هم مانده.
قسیم یکی دیگر از بیجا شدگان داخلی که از پنجشیر به کابل آواره شده در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما در 1401 مهاجر شدیم از پنجشیر. در قریم وقتی که جنگ شد دیگه بوجا خیلی از وطنداران قومی ما خیلیشون شهید شدن، دیگه بوجا پرده ما نشد و ما کابل اومدیم. دیگه یک چند خانه یکی از وطندارا بودیم و مشکلات اقتصادی زیاد دچار شدیم. دیگه مقصد روز زندگی از دیگه به شکل تریج میکنیم.
اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان پیش از این گفته بود که با همکاری نهادهای دیگر به بیجا شدگان داخلی کمک نقدی صورت می‌گیرد. گفتنی است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR 8 ماه قبل در گزارش جنگ، ناامنی، بیکاری، مشکلات اقتصادی خانواده‌ها و تغییرات اقلیمی در چند دهه اخیر را عامل اصلی بیجا شدن خانواده‌ها در افغانستان خوانده بود. پیش از این هم شماری از نهادهای بین المللی از بدتر شدن بحران بشری در افغانستان گزارش داده و گفتند که این کشور پس از حاکمیت دوباره طالبان در آگست 2021 با بحران بشری روبرو است. اما حکومت طالبان هموار مدعی است که اقتصاد افغانستان روبرشت است و وضعیت به اندازه خراب نیست که در گزارش های سازمان های مختلف انعکاس می‌یابد.
رادیو آزادی 22 سال با شما.
از رادیو آزادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی، حقوق کودک یعنی چی و انسان بالای یکدیگر خانم چی حقوق داره.
رادیو آزادی در کنار از اینکه یک رسانه فعلا ملی و بین المللی شد، تانسته بر اساس این موضوع صداقت، بی‌طرفی، مسائل توازن ایا را در نظر بگیره.
از مخاطبان با مخاطبان برای مخاطبان. پنج و 17 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. دو روز دیگر به برگزاری انتخابات عمومی در پاکستان مانده. در آستانه انتخابات امروز مبارزات نامزدان پایان می‌یابد. در این حال با اینکه وضعیت امنیتی در پاکستان به ویژه در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان بحرانی خوانده می‌شود، مقام‌های اطمینان دادند که برای امنیت رای دهندگان تدابیر لازم گرفته شده. سلطان محمد سرور در استودیو با من است و جزئیات بیشتر دارد.
امروز سه‌شنبه آخرین روز مبارزات انتخاباتی در پاکستان است و فردا قرار است سکوت قبل از رای دهی برقرار شود. انتظار می‌رود رای دهندگان روز پنجشنبه 8 فوریه برای انتخاب اعضای پارلمان‌های ایالتی و مرکزی رای بدهند. این انتخابات در حال برگزار می شود که عمران خان صدر اعظم سابق در زندان به سر می برد و حزب وی از اشتراک در انتخابات منع شده که این وضعیت ثبات سیاسی پاکستان را زیر سوال می برد. نامزدان هواداران حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان و حزب پیپلز پارتی یا مردم پاکستان به رهبری بلاول بوتو نقش مهمی در این انتخابات خواهند داشت، ولی فضای کلی مبارزات انتخاباتی نسبت به گذشته چندان دلگرم کننده به نظر نمی رسد که این وضعیت امکان دارد به میزان اشتراک رای دهندگان در انتخابات تأثیر گذار باشد. اما مبارزات انتخاباتی حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف دامنه وسیع‌تر داشته و امکان دارد که این حزب به کرسی‌های بیشتر پارلمان دست یابد و نواز شریف برای چهارمین بار صدر اعظم پاکستان شود. در این حال در آستانه انتخابات ناامنی در پاکستان، به خصوص حملات در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان در این اواخر افزایش یافته است. محمد فرید آفریدی رئیس کمیسیون انتخابات در بلوچستان در گفتگوی امروز خود با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد اگرچه وجود مشکلات امنیتی را تایید کرد، اما اطمینان داد که تدابیر لازم اتخاذ شده است.
انتظامات مکمل دی او پرامن انتخابات پی سیکیورٹی و پهار
تدابیر مکمل اتخاذ شده. انتخابات در فضای پرامن انجام خواهد شد. امنیت در هر جای و در هر و در سراسر پاکستان بلوچستان در هر سرک و هر مرکز پلیس مستحکم خواهد بود. مردم خواهند آمد و رأی خواهند داد. تدابیر امنیتی مکمل گرفته شده ان شاء الله. جدای طالبان بلوچ و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در سالهای اخیر حملات مرگبار در ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا انجام دادند. مقامات امنیتی خیبر پختونخوا نیز به رادیو آزادی گفتند که تدابیر لازم برای امنیت نامزدان و رای دهندگان اتخاذ شده است. مرکز تحقیقاتی گالوب در گزارش تازه خود گفت که اوضاع سیاسی پاکستان از سال 2018 به این سو و در آستانه انتخابات و اندازه وضعیت اقتصادی این کشور به اندازه وضعیت اقتصادی این کشور تیره است. گزارش افزود که 7 نفر از جمله هر 10 پاکستانی به واقعی بودن انتخابات بی‌باورند و با اینکه در گذشته نیز وضعیت چندان متفاوت نبوده، ولی به اساس گزارش گالوب بی‌باوری مردم به انتخابات در سالهای اخیر افزایش یافته است. در حالی که بیش از 120 میلیون نفر برای رای‌دهی در انتخابات ثبت نام کردند، اما فعالان حقوق انتخاباتی این انتخابات را از قبل ناقص عنوان کردند. پارلمان ملی پاکستان 336 کرسی دارد که از جمله اعضای 266 کرسی از طریق رای‌دهی مستقیم در روز انتخابات گماشته می شوند و از جمله 70 کرسی دیگر 60 کرسی برای زنان و 10 کرسی برای اقلیت‌های غیر مسلمان تخصیص داده شده است.
تشکر از سلطان محمد سرور و جزئیات از انتخابات عمومی در پاکستان. تا 2 روز دیگر انتخابات برگزار خواهد شد. در 8 فوریه بر اساس گزارش ها 128 میلیون تن برای رای‌دهی در انتخابات پارلمانی پاکستان ثبت نام کردند تا 266 نماینده را انتخاب کنند. این 16مین دور انتخابات پارلمانی در پاکستان است که از سوی رای‌دهندگان برگزیده می شود. البته در برنامه های رادیو آزادی پوشش ویژه خبری از انتخابات پاکستان در روزهای بعدی خواهیم داشت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، سپاسگزار که تا این دم با ما همراه هستید. برنامه جهانی غذا WFP میگوید افغانهای اخراج شده از پاکستان برای ساختن زندگی جدید نیازمند کمک هستند. با گفته این سازمان، بازگشت کننده ها که به اجبار اخراج شدند با گرفتن قرضه تلاش برای زنده ماندن دارند. شمار از پناهجویان تازه برگشته از پاکستان هم در گفتگو با رادیو آزادی از مشکلات مختلف از جمله نداشتن سرپناه و عدم دسترسی به نیازمندی های اولیه شکایت دارند. جزئیات در این گزارش.
برنامه جهانی غذا یا WFP روز دوشنبه با نشر یک گزارش ویدیویی در حساب ایکس خود گفته است مهاجرین اخراج شده از پاکستان برای ساختن زندگی جدید به کمک‌های بیشتر از مواد غذایی ضرورت دارند. به گفته این سازمان، اخیراً بیش از 500,000 افغان به زور از پاکستان بدون پول و دارایی اخراج شدند. WFP افزوده است تقریباً همه مهاجرین به زور اخراج شده از پاکستان گرسنه‌اند و برای زنده ماندن پول قرض می‌کنند. یکی از این برگشت کنندگان که در حال حاضر ساکن کابل است و نمی‌خواهد در این گزارش از او نام گرفته شود، می‌گوید که خانمش بیمار است و به دلیل مشکلات متعدد از جمله نداشتن سرپناه درست روزهای دشواری را تجربه می کنند.
بسیار در حالت رقتبار زندگی می‌کنیم. ما خانه نداریم، کالا نداریم. مثلا اینم یار در هوای سردی که فعلا زندگی میکنیم، باور کنیم که ما عطا بخاری نداریم که برای خود بخاری بانیم، که دمی هوای سرد ما شب با کمپل لیاف عمقی که داریم در سر خود سپری میکنیم.
امیر ولی، دیگر برگشت کننده از پاکستان در ولایت لغمان، نیز با شرح وضعیت خود و دیگر مهاجرین اخراج شده از حکومت طالبان میخواهد که در بخش سرپناه آموزش کودکانشان و ایجاد فرصت کاری با آنان کمک کند.
نداغ حکومت خواست دی خارج
از حکومت امارات اسلامی خواست ما این است که با کمک برای ما سرپناه بسازد، برای اطفال مکتب بسازد، زمینه کار را برای ما فراهم کند. به خاطر که افغانان زیاد آمدند، همه در میان خاک و گرد و غبار نشستند، از اموال خود و هر چی داشتند جدا ماندند.
اینکه حکومت طالبان تاکنون چه اقدامات بنیادی را برای حل مشکلات اساسی این مهاجرین انجام داده است از زبیالا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. قبل از این حکومت طالبان از ایجاد کمیته‌های مختلف در گذرگاه‌ها و همچنان کمیته‌های ولایتی به هدف کمک به برگشت کنندگان خبر داده بود. حکومت موقت پاکستان به تاریخ اول نوامبر 2023 روند اخراج اجباری مهاجرین افغان فاقد اسناد را آغاز کرد که به گزارش سازمان‌های مختلف تا به حال حدود 500 هزار تن آنان به کشور برگشت داده شدند. اما روز گذشته قنصلگیری حکومت طالبان در شهر کراچی و رسانه پاکستانی خیبر نیوز خبر دادند که کابینه حکومت موقت پاکستان مدت حضور بیش از 1.3 میلیون مهاجر فاقد اسناد افغان را تا پایان ماه مارچ تمدید کرده است. اما بر اساس اطلاعاتی که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در صفحه ایکس خود نشر کرده، تنها به روز دوشنبه 159 افغان به گونه اجباری از پاکستان به افغانستان برگشت داده شده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
در ادامه نگرانی ها از خشکسالی در افغانستان، 5 سازمان بین المللی از جمله Save the Children و World Vision می گویند که این کشور به دلیل زمستان گرم و کمبود برف با بدترین خشکسالی روبرو است. این سازمان ها در اعلامیه مشترک گفتند که بیشتر کودکان و خانواده هایی که زندگیشان به زراعت وابسته است از خشکسالی متاثر می شوند. زراعت پیشگان هم از ادامه این وضعیت نگرانی دارند. جزئیات از فائزه ابراهیمی.
5 سازمان بین المللی غیر دولتی روز دوشنبه در یک اعلامیه مشترک از خشکسالی امسال به عنوان بدترین خشکسالی در 30 سال گذشته در افغانستان هشدار دادند. این سازمان ها شامل اقدام علیه گرسنگی، سازمان جهانی درمانی، سازمان جهانی ریلیف اسلامیک، سازمان بین المللی نجات کودکان یا سیو دی چلدرن و سازمان بین المللی ورلد ویژن می شوند. به گفته این سازمان ها زمستان امسال در افغانستان گرمتر از حد معمول و کمبود برف نشانه ای از تغییرات اقلیمی و خشکسالی است. در اعلامیه آمده است که این تغییرات سبب کاهش برفباری و بارندگی در زمستان امسال شده است که افغانستان را با بحران کم آبی پس از 3 سال خشکسالی متواتر مواجه می سازد و سبب عمیق‌تر شدن بحران بشری خواهد شد. این سازمان ها می گویند که افغانستان میان اکتبر 2023 تا جنوری 2024 تنها 45% تا 60% بارندگی را نسبت به زمان مشابه در سالهای گذشته تجربه کرده است و کاهش بارندگی شدید کودکان و خانواده هایی را که زندگی ایشان وابسته به کشاورزی است متاثر می سازد. به گفته این سازمان با توجه به اینکه افغانستان آسیب پذیرترین کشور منطقه از لحاظ تغییرات اقلیمی است، حدود 25 ولایت و بیش از نیمی از جمعیت 40 میلیونی این کشور از خشکسالی بی سابقه در 3 دهه گذشته متاثر شدند. این 5 سازمان بر حمایت مالی برنامه‌های بشردوستانه تاکید کردند تا خانواده‌ها و کودکان از بحران بیشتر نجات بیابند. شماری از کشاورزان و مردم در صحبت با رادیو آزادی میگویند که به دلیل کمبود آب آشامیدنی و زراعتی زندگی آنها متاثر شده است. جمعه‌گل دهقان از ولایت بلخ میگوید که در گذشته تمام مصارف خانواده‌اش را از طریق زراعت تامین میکرد، اما امسال حاصلاتشان کمتر از سالهای گذشته بود.
پارسا کل دیکانا از کودوالا و از چیز قرضدار ماندن که نیرو میرسه یه خریدنی بادرنگ و یک ریگم خشتالی بود او نبود، کلشان بیچاران و چاکندن و دسولری چی کدن و اینی رقم که او جوی و چاکای برابر میشه. بیلن دیگه منطقای ما دیگه خبارندگی نیست، بارندگی میشه و کم زمین سهی تر نمیشه. بیل به زمین بزنیم یک پایبل گل نمیره، طابقه هم میزنی زمین نرم میشه و از اینکه که باران و برف زیاد میشه.
سهیل یک دهقان دیگر از ولایت بلخ نیز از پیامدهای تغییرات اقلیمی از جمله خشکسالی شکایت دارد. او بر رادیو آزادی گفت:
مثلا گلپی و گلپی و این چیزا مرض زیاد شده، تباهی است، خصوصا گلپی. گلپی که از میکاریم برابر هم خشک میشه و کمایی است. دیگر رومی که از اگر هم مرض است او خود دیگر اول خوب است، پس هم میبینی وقتی باز شده میشه خود جمع میکره تو بوتهش که از خود بسیار همی تو ضعیف میکره میره. دیگر این که مشکلات هست.
نور حنیف یکی دیگر از دهقانان در ولایت کندوز میگوید حاصلات زراعتیش به دلیل کمبود بارندگی بسیار کم شده است.
زمینای للما بود که اونا خوب بیخی از کشت و کار ماند. بسیار فیصدی افغانستان و مردمش از للم استفاده میکرد، از بارش و بارندگی استفاده میکرد، اونا خوب به صفر رسید. اگر هر ولسوالی ده بگویی، اگر هر ولایت ده بگویی، از خشکسالی خیلی متضرر شده.
این در حال است که ظاهراً خشکسالی سبب کاهش آب‌های آشامیدنی سیحی در نقاط مختلف افغانستان از جمله شهرهای بزرگ شده است. سمیع الله باشنده ولسوالی علی آباد ولایت کندوز به رادیو آزادی گفت:
سطح آبم خیلی پایین رفته. مردم محیط محل ما آب آشامیدنی یا نوشیدنی‌شان با مرکبا و با اسبای خود انتقال میدن. چاهم هستن، چاهم آباشان خیلی آبای بی‌کیفیت است. کلا منگ دارن و مشکلات برام به حد زیاد است. آبی خوردنی هم مردم با مشکلات زیاد است و آب زراعتی هم خیلی مردم مشکلات مردم زیاد است.
این در حالی است که اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان نیز روز دوشنبه اعلام کرد که به دلیل خشکسالی 21 میلیون نفر در افغانستان به آب آشامیدنی سیحی دسترسی ندارند. پیش از این نیز سازمان‌های مختلف از جمله دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا از تاثیرات بد تغییرات اقلیمی در افغانستان خبر داده و خواهان کمک به افغانستان شده بودند.
ساعت حالا 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، حالا رسیدیم به نیمه ساعت. در نیمه دوم برنامه بحث 25 دقیقه نشر خواهد شد که به مسئله تسلیم دهی سفارت‌های افغانستان به نماینده‌های طالبان تمرکز دارد. اما حالا سرخط خبرها. پنج مؤسسه بین المللی هشدار میدن که کاهش برفباری امسال و زمستان نسبتاً گرمتر علائم از بدتر شدن شرایط آب و هوا و خشکسالی در افغانستان است. به گفته این نهادها، افغانستان در حال حاضر بدترین خشکسالی در 30 سال گذشته را تجربه میکند. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد میگوید که 8.3 میلیون خندق برای ذخیره کردن برف و باران، پر کردن آبهای زیرزمینی و کاهش سیلاب در این کشور حفر شده. این سازمان در پیام در شبکه ایکس توییتر سابق گفته که خندقها در مناطق مختلف افغانستان با حمایت این سازمان از سوی جوامع محلی حفر شده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در آغاز پنجمین سفرش به شرق میانه پس از آغاز جنگ در نوار غزه دیروز با شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد. بلینکن با ابراز امیدواری برای دستیابی به توافق آتش‌بس گفته که آمریکا به برنامه‌های پس از جنگ و کاهش تنش در منطقه به تلاش‌هایش ادامه می‌دهد. و ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا میگوید تشخیص بیماری سرطان چارلز سوم پادشاه این کشور به موقع صورت گرفته است. سوناک امروز به بی بی سی گفت که تشخیص بیماری پادشاه در مرحله اول سرطان صورت گرفت و اکنون همه آرزومند درمان و صحت‌یابی کامل او هستند.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از موج‌های رادیو آزادی. سفارت‌های افغانستان یکی پی دیگری به نماینده‌های طالبان واگذار می‌شود. هفته گذشته سفارت افغانستان در تاشکند به نماینده طالبان تسلیم داده شد. بر اساس گزارش‌ها در ویدیو و تصاویری که جمعه گذشته در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نشر شد، ظاهراً مغفورالله پسر شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان نماینده طالبان را در حال صحبت کردن با کارمندان سفارت نشان می‌دهد. پیش از این سفارت‌های افغانستان در سطح منطقه به نماینده‌های طالبان سپرده شده. چین، ایران، پاکستان، روسیه، هند، ترکیه، ترکمنستان و اکنون ازبکستان نماینده‌های طالبان را پذیرفتند. چین اندک بحث کلانتر دارد از اینکه اسدالله بلال کریمی به عنوان سفیر پذیرفته شده و سفیر رسمی این کشور هم به افغانستان آمده است. تنها در سطح منطقه اکنون سفارت افغانستان در تاجیکستان نزد نماینده حکومت پیشین جمهوری است. ظاهر اخبار که سفیر در دوشنبه و از مخالفان شدید و سرسخت طالبان است. سایر سفارت ها ظاهراً با وزارت خارجه حکومت طالبان تنها در بخش کنسولی برخی ارتباط های دارند، اما رابطه سیاسی میان سایر سفارت های افغانستان تحت کنترل دیپلمات های پیشین و کابل وجود ندارد. در برنامه حاضر بحث میکنیم که سرنوشت سایر سفارت‌های افغانستان چی خواهد شد، با طالبان سپرده میشوند یا بسته میشوند یا به همین شکل به کارشان ادامه میدند. بعد از ازبکستان نوبت کدام کشور خواهد بود؟ این تعامل با طالبان آیا مقدمات برای بر رسمیت شناختن حکومت سرپرست آنهاست؟ چرا در مورد سفارت‌های افغانستان کشورها دو دسته شدند؟ یک گروه نماینده‌های طالبان را پذیرفتند، اما سایر سفارت‌ها در کشورهای غربی در دست دیپلمات‌های نظام جمهوری هستند. همین ها را به بحث میگیریم در برنامه بحث 25 دقیقه. دو مهمان در برنامه با ما و شما هستند: آقای عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه، و آقای غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه و آگاه مسائل سیاسی. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این برنامه، و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین. جناب صمد، نخست با شما، این چگونه روند از نظر دیپلماتیک است که یک حکومت به رسمیت شناخته نمیشه اما نمایندهش در یک کشور خارجی کار میکنه و پذیرفته میشه؟
تشکر. سلام به شما نعیمی صاحب، آقای جانباز و شنوندگان شما در سراسر جهان. ای البته میتونیم بگوییم که جز عرف قبول شده دیپلماتیک هم نیست و هم همچون مثال های در تاریخ دیپلماسی دیده شده که از مجرای ملل متحد مثلا شناسایی صورت نمیگیره، ولی کشورها به شکل دو جانبه تصمیم میگیرن که تا حد به شکل یا دیفاکتو یا دو جور شناسایی را با هم دیگر اعطا کنن. ولی در شرایط امروزی افغانستان مرومدار ما با یک نمونه بسیار خاص روبرو هستیم. از یک طرف یک حکومت و دولتی که خود حاکم میدانه و تسلط کامل بر اوضاع داره و جغرافیه را تحت کنترل داره و عواید داخلی را جمع میکنه و امثال هم در خلال دو سال و تقریبا دو نیم سال گذشته ادعا داره که اینا باید از طرف جامعه بین المللی شناخت رسمی و دیپلماتیک کسب کنن و تقاضا هم کردن و یک نفر هم تعیین کردن که هرگاه ملل متحد قبول کنه در اونجا کرسی افغانستان احراز کنه. از طرف دیگه جامعه بین المللی بعد از یک پروسه خاصی که در دوحه ما شما شاهد بودیم تصمیم گرفت تا از شناسایی رسمی ابا بورزه تا زمانی که بعضی شرایط البته به بعضی شرایط نائل شوند. و ما در خلال چند ماه گذشته میبینیم که بعضی کشورها به شکل دو جانبه دیپلمات های حکومت سرپرست فعلی را به اشکال مختلف و به سطوح مختلف قبول کردند، یا در سفارتخانه ها یا در کنسولگری ها، و بیشتر این شکل تکنیکی داشته و شکل اداری و کنسولی داشته، کمتر شکل سیاسی داره، ولی به مرور زمان اشکال دیگه هم به خود میگیره که منجر به این خواهد شد بالاخره که یکی دو کشور کاملا امکان داره که اداره فعلی را به رسمیت بشناسن.
تشکر میکنم از شما. جناب جانباز، آیا تعامل کشورهای منطقه با حکومت سرپرست طالبان افزایش یافته که نماینده هایشان در چندین کشور منطقه پذیرفته شدند؟
سلام نعیمی صاحب، به شما، به محترم عمر صمد سلام، و به همه کسایی که ما را در هر گوشه دنیا میشنوند. خب ببینین، طالب یک پدیده است که حاکم افغانستان است متاسفانه، و جهان و منطقه یک ترتیب با افغانستان باید داخل تعامل باشه، چون افغانستان یک جغرافیای سیاسی است، یک دولت تاریخی است. ما یک دولتی هستیم که یکی از اساسگذارهای سازمان ملل متحد هستیم، پس ما منتفع نیستیم من حیث یک دولت، و من حیث یک دولت با این دنیا، با این منطقه با هزاران تار گره خوردیم، و طبیعتاً که دولت ها در اینجا هم منطقه و هم فرا منطقه منافع مشروع خودم دارن، در هیچ شک نیست. البته بعضی کشورها از منافع غیر مشروع در افغانستان هم استفاده می کنن که شواهد از اون ما هم داریم. طالب سر افغانستان متاسفانه قسمی که گفته میشه، سر جغرافیای افغانستان امروز با شکل بسیار مختنق و استبدادیش حاکم است. در پالوی از او کشورهای منطقه و بعضی کشورهای دیگه منافع خود دنبال میکنن، مثلا اگر آسیای مرکزی را ما در نظر بگیریم، منفی تاجیکستان که یک موزیگیری دیگه داره، متفاوتر داره از ترکمنستان شروع تا به ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان. و چند وقت پیش ما شما شاید حالا ای هم بودیم که آذربایجان هم به یک نحوه گفت که احتمالا ما سفارت خود دوباره به کابل برگردم. در این حال همه از اونا قید میکنن که ما تعاملات ما، روابط ما با طالب به معنای به رسمیت شناختن این حکومت طالب نیست. این کشورها به شدت در حال توسعه هستند جناب نعیمی، و برای انکشاف اقتصاد خود و به انکشاف و توسعه روابط خود در منطقه در جنوب آسیا، در آسیا مرکزی، در آسیا غربی، طبیعتا که یاد ضرورت به بازار دارن، با مارکت هایی دارن، با ترانسپورت دارن، با رای آهن دارن و سایر مسائل. در این حال بر از اینا بسیار مهم است که امنیتشان تامین باشه و خطر را که گروه شبه نظامی طالب میتونه همراه همکارای خود یا همکارای شونمو القاعده است، اینمی دایشی ها است و حزب تحریر ازبکستان است و انصار الله ها است و بگیر لشکر طیبه است، چون این امو اندیوالای طالب ها است. چرا که امو یک مطل است میگن بگو که دوستت کی است که بگویم کی هستی تو. به خاطر دوستای طالب ها معلوم است دیگه که به می ترتیب فکر میکنن و به می ترتیب عمل میکنن، قسمی که طالب ها دمی 20 سال و شاید هم پیشتر از او عمل کردن، انفجار دادن، کشتن، انتحار کردن و ده ها جنایت دیگر هم مرتکب شدن. البته این بی‌معنا نیست که جنایاتی که دیگه گروه ها کردن در افغانستان بر از او برات داده شود. هر کسی که در افغانستان جنایت کرده این بی‌معنا است که جنایت کرده و جواب خود باید بگوید امروز یا فردا در نتیجه یک عدالت انتقالی. به هر حال که پس بیایم سر اصل موضوع، دمی آستانه رفتن کسی به نام شهاب که پسریم شهاب‌الدین دلاور است میره تعیین میشه به اصطلاح سفیر طالب در تاشکند، دو حادثه رخ داد. یکی که در کابل یک گرد همایی پراگنده رخ داد که نتایجش تا امروز هم درست معلوم نیست. خب جسته گریخته ما معلومات را داریم در رابطه که میشه پسان بازو شریک شوه اگر لازم باشه. در این حال رئیس استخبارات ازبکستان به نام عبدالسلام عزیزوف آمد به کابل و ملاقاتایی داشت با مو رئیس استخبارات و یک ملاقات بسیار مفصل داشت همراه ملا یعقوب که خود وزیر دفاع طالب می نامد. فکر میکنم که ای امو به سال نکته محوری ای بوده باشه که باز کسی به نام شهاب میره به مغفور الله، شهاب میره به تاشکند و امو سرپرستی سفارت ما را در اوجه بر از اناب تو خاموشانه سپرده میشه. در او ملاقات چیزی که بسیار مهم بود سر امنیت پروژه ها صحبت شد و سر ای که ملا یعقوب وعده میداد که ما هم سرحدها را و هم پروژه هایی که در اینجا قابل تطبیق است چه دو جانبه چه چند جانبه در راستای ازی کوشا خواهد بودیم، توجه خود متمرکز خواهد ساختیم. بر ترتیب جناب نعیمی منطقه مو منافع خود دنبال میکنه و به یک ترتیب امرای گروه حاکم در افغانستان تعاملات خود پیش میبره و قید میکنن، در حالی که اما تو یک انستیتوشن به نام برسمیت شناختن در میثاق بین ملی وجود نداره. من هیچ یک شاگرد به حقوق بین دول ایره براتون میگم، لیکن چون هر کشور نظر به مور لزوم دید خود سطح روابط دیپلماتیک تعیین میکنه که مثلا سفیر روان کنه، شارژافیر را سطح پایین تر بسازه یا ای که قطع علاقه کنه یا به تعلیق بیاره روابط خود. خب امرای افغانستان روابط دارن، امرای افغانستان چون افغانستان یک دولت تاریخی و یک جغرافیای سیاسی است و عزیز هزارها روابط با دنیا تامین است. به او ترتیب قید میکنن که ما شما را به رسمیت نمیشناسیم و این درست است به خاطر از اینکه طالب باید اول امرای افغانها به یک اجماع برسه تا در منطقه و در فرامنطقه زمینی به رسمیت شناختنش اوتوماتیک مهیا شود. در وقتی که این کار نکنه هیچ دولت مستقلانه آماده نیست که این مسئولیت سیاسی و اخلاق سیاسی را به دوش بگیره که همونتی یک گروه را خودکامه و جابر از رو برسمیت بشنست.
تشکر میکنم از شما، برمیگردم جناب جانباز. خب جناب صمد صاحب، فکر میکنین بعد از ازبکستان نوبت سفارت افغانستان در کدام کشور خواهد بود در سطح منطقه؟ فکر میکنم تنها تاجیکستان مانده.
خب سخت است پیش بینی کنیم که کدام کشور به تعقیب ازبکستان نمایندگی افغانستان به حکومت سرپرست فعلی تحویل میده، ولی میدانیم که بعضی کشورها علاقمندی نشان دادن به دلایل مختلف، البته که یکی از او آذربایجان است. دیگر دیده شود که در قزاقستان مثلا چی تحولاتی رو خواهد داد، بالاتر از چیزی که تا بالا تصمیم گرفتن، و در مخصوصا در بخش کشورهای خلیج ایران میدانیم که حضور اداره طالبان در خلیج قویتر شده میره، در امارات در اونجا حضور دارن و هم قنسولگری و گفته میشه سفارت هم تقریبا به دست اوناست، هرچند امارات معلوم دار به رسمیت نشناخته و حد تعامل تا اندازه نگاه کرده، و در دوحه هم معلوم دار دفتر سیاسی طالبان وجود داره که از اون طریق اونا با جامعه بین المللی هم ارتباطات دیگه دارن. ولی چیزی که در چین رخ داد، چیزی که چند روز قبل در بیجینگ رخ داد و تقدیم اعتمادنامه مستقیما واضحا از طرف فرستاده کابل با رئیس جمهور چین صورت گرفت، این من فکر میکنم نه تنها که برای افغانستان جالب بود، بلکه برای جهان هم تا اندازه یک علامتی بود که اقلا یک قدرت جهانی مانند چین حاضر است که تا این سطح و تا این اندازه به پیش بره و در مراسم تقدیم اعتمادنامه فرستاده و سفیر طالبان را در اونجا بپذیره. من فکر میکنم که این البته یک قدمی به پیش بود برای هم چین هم برای طالبان، و این جزء امو استراتژی است که چین به پیش میبره در منطقه و ابعاد مختلف داره، هم دو جانبه، هم منطقوی و هم معلوم دار در بعد رقابت‌های قدرت‌های بزرگ. امریکا رو هم دیدیم که تا اندازه عکس العمل نشان داد و بعضی سوالایی رو مطرح کرد که چینایا به او پرداختن، ولی دیده شود که ایچی تاثیر خود داشت به نظر من بالای پروسه‌ای که ملل متحد برای انداخته و قرار است تا چند روز دیگه در دوحه یک نشست دیگه تحت پوشش ملل متحد با نمایندای خاص بیش از 20 کشور صورت بگیره که هم بلاک شرق هم بلاک غرب در اونجا حضور خواهد داشت، هم کشورهای اسلامی که فرستادای خاص دارن، هم نهادهای بین‌المللی، و گفته میشه که یک آیتی هم امکان داره از کابل از طرف طالبان فرستاده شود و یک گروهی هم از افغانایی که خارج حلقه طالبان هستند، خواه از خارج از افغانستان خواه از داخل افغانستان هم در اونجا حضور داشته باشند. هنوز جزئیاتش معلوم نیست و دیده میشه که تا به حال سر از این موضوع توافق نهایی و اجماع کامل هم وجود نداره.
تشکر جناب صمد صاحب. خب آقای جانباز، با شناختی که شما از این حوزه و منطقه دارین، چرا کشورها در تعامل با طالبان دو دسته هستند؟ نماینده های طالبان در برخی کشورها پذیرفته شدند، به ویژه اونایی که با غرب اختلافایی دارند. ایسو غربی ها سفارت های افغانستان را با دیپلمات های پیشین از نظام جمهوری حفظ کردند. این دو دستگی بیانگر چیست؟
تضاد منافع است جناب نعیمی، دیگه چیزی نیست و هیچ کس عاشق چشمای افغان ها نیست و همین سادگی و سهلنگاری افغان ها را هم باید یکان وقت آدم بگوید که بسیار عاشقانه و عارفانه در روابط بین المللی عمل نکنند و بسیار انتظار از این نداشته باشند که کشورها میاین وار نجات میدن. ما مشکل اساسی ما جناب نعیمی با خود طالب است و با گروه های خودکامی است که همیشه به قدرت میرسن و باز به فکر از این نمیشن که با افغانستان چی میشه. مهم برشان امو خودکامگیشان و منافع شخصی و گروهی و قومی و منطقویشان میشه. ما دستخوش اینی یک حالت بسیار وحشتناک هستیم تقریبا 50 سال اخیر که از این نمیداریم برایم و طالب یکی از اینمی عناصر خودکامی جابر مختنق فقط دمو عاشق خودش است و نمیفهمم که با افغانا به کدام تعامل منطقی و ملی برسه. یک حکومت مسئول ملی آل فراگیر میگینش، همه شمول میگینش، اصطلاحات میتونه مختلف باشه. تا وقتی که ما جناب نعیمی به شمول نمی گروه شبه نظامی طالب یک حکومت ملی و مسئول در داخل افغانستان، حالا ای از طریق جرگه میشه، انتخابات میشه یا شورای اعلی حق میشه که البته شورایی که اعلی حق باشه او نه شورای طالبانی و ملاها در او جمع شده، بلکه تمام افغان ها از ارتفاعات واخان شروع تا نیمروز در او باید ذهین باشه و خود ببینه، تمام مذاهب تمام اقوام در او خود ببینه. تا وقتی که ما به مت یک حاکمیت نرسیم جناب نیمی، این تضاد منافع کشورهای دیگه به نیمی ترتیب ادامه پیدا خواهد کرد. اون یک نفر برش افتوار پیسه روان میکنه، دیگه امرایش تعامل میکنه.
بله تشکر میکنم. خب جناب صمد، آیا مقدمات برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی برخی کشورها فکر میکنین در حال شکل گیری است؟
خب قسمی قبلا گفتم کشورها هر کدام به نحوه خود و به اساس منافع خود بعضی تصامیمی را گرفتن در ارتباط با تعامل با اداره فعلی در افغانستان. بعضی ها پیش قدم تر هستند، بعضی ها بطی تر حرکت میکنند، بعضی ها متوجه ارتباطات مثلا اقتصادی و منطقوی و تجارتی و اینا هستند، بعضی ها توجهشان بیشتر به امکانات سرمایه گذاری در طویل مدت است مثل چین و بعضی کشورهای دیگه، حتی ترکیه. بعضی کشورهایی هستند که موضوعات فی مابین دارن که چالش زا است، مثل موضوعات مربوط به مهاجرین، پاکستان، ایران، موضوعات امنیتی یکی از موضوعاتی است که به بعضی حائز اهمیت است. هر کدام از خود اولویت ها و آجندای خود داره در ارتباط با قضیه افغانستان، ولی میبینیم که معلومدار تعامل به مرور زمان بیشتر میشه و اینا ناگزیر هم هستن، چون افغانستان از لحاظ جغرافیه، از لحاظ اهمیت سوق الجیشی، از لحاظ توسلی را که میتونه و میتونه که باعث یک چارایی منطقوی از او استفاده شه و بسیار عایز اهمیت است و افغانستان از جهات مختلف برای جهان عایز اهمیت بوده، حال کمتر در گذشته بیشتر و امکان داره در آینده هم امکان داره اشکالش تغییر بکنه. ولی باز هم موضوعات دیگه در اینجا مطرح است که برای بعضی کشورها میبینیم که قضیه حقوق بشر، دسترسی دخترها به معارف و تعلیم و تربیت، موضوعات یک پروسه سیاسی همه شمول در افغانستان، یک پروسه سیاسی که در اون مشارکت قوی تر بتانه که اساس پیدا کنه و در اونجا وجود داشته باشه و طالبان در اون یک نقش بازی بکنن و بتونن زمینه ساز افهام و تفهیم بیشتر در بین افغان ها باشن و دیالوگ های بین افغان ها وسعت پیدا کنه و شکل بگیره تا ما به مشکلات 45-50 سالی خود رسیدگی کرده بتانیم و بتانیم که پس دوباره اگر شوه در عوض از این که به مرور زمان پراگنده میشیم و از هم دور میشیم، پس بتانیم که وجه مشترک خود پیدا کنیم. این چیزهایی است که من فکر میکنم حتی ملل متحد میخواید که یک نقش در این قسمت انجام بده و یک اندازه امکان داره که سوء تفاهماتی وجود داشته باشه. امروز ما میبینیم که طالبان مخالفت خود با تقرر یک فرستاده خاص ابراز میکنن. آیا ای به خاطر است که اونا از یک تهدید احساس میکنن؟ آیا فکر میکنن که لازم نیست قسمی که گفتن که همچون یک فرستاده مقرر شوه و یا ای که نفهمیدن دقیقا سوء تفاهم ایجاد شده سر ازی که وظیفه از اون نفر چی خواهد بود؟ آیا بر عزیز که افغانستان کمک کنه و یا ایست که افغانستان زیر فشار بیشتر قرار بده؟ اینا همش سوالایی است که فعلا مطرح است و دیپلمات ها سرش کار میکنن و دیده شوه که در دوحه باز هم چند روز بعد چه نوع یک موضوع چطور مطرح میشه و چی تصامیم گرفته میشه. آیا یک فرستاده خاص بالاخره قابل قبول خواهد بود و مندیت از او چی خواهد بود؟ وظایف را که اجرا خواهد کرد چی خواهد بود؟ چی را در بر میگیره؟ از کابل کی میایه؟ از خارج کی میایه؟ آیا افغان ها بین خود خواهند دید؟ نخواهد؟ این بسیار سوال هاییست که در خلال چند روز آینده مطرح میشه. من فکر میکنم که یک نقشه راه جدید را امکان داره ترسیم کنه.
خیلی سپاسگزار از شما. و آقای جانباز، با عنوان پرسش اخیری که خواست مشخص کشورهای منطقه از طالبان چی است؟ مثلا ازبکستان دنبال چیست؟ این کشورها زیاد در مسائل حقوق بشری خود را دخیل نکردند، به ویژه در بخش کار آموزش زنان و دختران، اما مبارزه با تروریسم مواد مخدر آیا بزرگترین خواستشان است ایجاد حکومت فراگیر و یا خواست دیگر مشخص‌تر دارند؟
نمیسه ببخشن که بیشتر بحث من ناتمام ماند. خب با او بحث سال دیگه من بس نمیگردم چرا که قافله رفت. ببینین ازبکستان یا هر کشور دیگه همسایه ما یا فرا همسایه ما به دنبال مو منافع خود هستن. اگر مشخص سر ازبکستان ما مکس میکنیم در دو بود منافع خود ازبکستان در افغانستان میبینه، امنیتی و اقتصادی. ازبکستان به شدت در حال توسعه است، در جستجوی راه های بدیل برای دسترسی به مارکت های بین المللی است که یک راهش اینمی آسیای جنوبی است و راه دیگه شام آسیای غربی است. با او خاطر افغانستان یک شارک بسیار مهم اقتصادی بر ازو است. در این حال برای پروژه های زیربنایی هم ازبکستان نسبت به مثلا تاجکستان که کشور فقیرتر و ضعیفتر است، پتانسیل اقتصادی ازبکستان به مراتب زیاد است و میتونه که پروژه های زیربنایی زیاد را در افغانستان لااقل ممد از او باشه. اگر مستقیما نتونه سرمایه گذاری کلان بکنه در افغانستان، لیکن میتونه همکار خوب مثلا با بانک جهانی یا بانک آسیا یا بانک اسلامی و سایر مراکز پولی باشه. در پالوی از او مسائل امنیتی است. شما میفهمین که ازبکستان حراس داره از یک تعداد حلقاتی که به ضد حکومت ازبکستان عمل میکنن، از جمله حزب تحریر ازبکستان و و غیره و غیره، داعش و القاعده که میتونن یک پتانسیلی یا موبیل قوه به ازبکستان و دیگه کشورهای آسیای مرکزی یک تهدید باشن. در این حال مسئله دیگه ای که از اویی است که ازبکستان گرچه عضو همون سازمان پیمان امنیت دسته جمعی که در محوریت مسکو ایجاد شده نیست، لیکن در آجندای کلان یکی از متحدین فدراسیون روسیه است و همیشه یک چشمش به طرف مسکو است که اما بازی خود فراتر از مثلا منافعی که در این منطقه تعریف شده در آسیای مرکزی و آسیای مرکزی روسیه در دکترین خارجی خود را یکی از مراکز اساسی منافع استراتژیک خود اعلام کرده و قید کرده و ازبکستان یکی از متحدین تاریخی فدراسیون روسیه است. این هم در نظر میگیره که از آجندای عمومی خارج نشه و آجندای عمومی منطقه لا کل کشورهایی که در محوریت مسکو قرار دارن در نوع تقابل با منافع کشورهای اتحادیه اروپا و امریکا قرار داره. پس امو اقدامات خود تنظیم میکنه، اقدامات عمومی خود با متحدین خود با در نظر داشت امکانات خود و منافع خود در قسمت افغانستان مشخصن. بر رسمیت شناسی که اعلان کنه او را برالا این فعلا مشکل است برای ازبکستان و برای هر کشور دیگه، به خاطر از این که گروه طالب گروه قابل پیش بینی نیست. یک و دوم دیگه که اگر تو بری بر رسمیت شناسی اعلان شده، تو یک مسئولیت سیاسی رو میگیری به دوش خود. و ازبکستان کشور نیست که توانایی برداشت یک مسئولیت سیاسی. با تمام احترام به ازبکستان که کشور بسیار محترم است و کشور بسیار در حال توسعه است، دوست و برادر تاریخی ما افغان ها هست، به وی شکل نیست، لیکن این مسئولیت کلانه که ازبکستان به تنهایی بردارد یک گامی را که بره بر رسمیت شناسی اعلان شده، فکر میکنم که برای ازبکستان فعلا مشکل خواهد.
تشکر میکنم از شما مهمانان گرامی. جناب غوث جانباز دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه و آگاه مسائل سیاسی و جناب عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه. سپاسگزار شنونده های عزیز هم که شما در برنامه بحث 25 دقیقه ما را همراهی کردید. ستاره های عاشق